18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. نوشاد عالمیان با شکست در برابر حریف آلمانی از دور رقابت‌های پینگ پونگ المپیک کنار رفت. و پلیس هند میگوید عاملان سوء قصد نافرجام به جان یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی اعضای سپاه پاسداران ایران بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از مجموع 39 نفری که در پرونده فساد بزرگ مالی به اتهام‌های آنها رسیدگی شد، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به حبس‌های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین‌تر محکوم شدند. آقای محسنی اژه‌ای افزود پس از تایپ کامل احکام که به چند صد صفحه می‌رسد، آرا به محکومان ابلاغ خواهد شد. او هویت محکوم شدگان را اعلام نکرد. شما هم اگر در این باره نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. اما ادامه خبرها. نوشاده عالمیان نماینده پینگ پونگ ایران در مسابقات المپیک لندن با شکست در برابر حریف آلمانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. نوشاده عالمیان که با برتری در مقابل حریفان استرالیایی و هنگ کنگی به مرحله 1/16 نهایی راه یافته و حریف تیموبول در آلمان شده بود، امروز به مسافه او رفت و با حساب 4-0 شکست خورد. تیموبول نفر ششم پینگ پونگ جهان است. نوشاده عالمیان در این مسابقات نخستین پیروزی پینگ پونگ ایران در تاریخ المپیک را رقم زد. پلیس هند میگوید عاملان سوء قصد نافرجام به جان یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو اعضای سپاه پاسداران ایران بودند. در آن سوء قصد که در ماه فوریه گذشته رخ داد، همسر وابسته نظامی اسرائیل در دهلی به شدت زخمی شد. روزنامه تایمز آف ایندیا روز دوشنبه نوشت پلیس هند پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده که 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران با همکاری یک روزنامه‌نگار هندی این سوء قصد را اجرا کردند. بر اساس این گزارش، سردسته این گروه هوشنگ افشار ایرانی نام دارد و هدایت کننده سوء قصد علیه اسرائیلی ها در تایلند و گرجستان هم بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه مارس گذشته محمد کاظمی، روزنامه‌نگار هندی که برای ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران کار می‌کرد، در چارچوب این تحقیقات بازداشت شد. مشخصات این افراد در اختیار پلیس بین‌الملل قرار گرفته است. ترکیه نیروهای بیشتری به مرز سوریه فرستاد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با افزایش نگرانی ترکیه از امنیت مرزهای جنوبیش با سوریه، ارتش ترکیه روز دوشنبه کاروانی متشکل از 20 خودروی نفربر، خودروهای زرهی و سامانه موشکی به مرز این کشور و سوریه در استان کیلیس گسیل کرد. ترکیه عضو پیمان نظامی ناتو و با سوریه بیش از 900 کیلومتر مرز دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترک امروز دوشنبه گزارش داد که معاون پلیس شهر لازقیه در سوریه دیشب به ترکیه گریخته است. بر اساس این گزارش، او درجه سرتیپی دارد و 11 افسر دیگر هم همراه با او به ترکیه گریختند. همین گزارش شمار آوارگان سوری در ترکیه را اکنون حدود 43,500 نفر ذکر کرده است. در خبری دیگر درباره سوریه، اینکه سازمان ملل اعلام کرد در پی شدت گرفتن نبردها در شهر حلب سوریه، تا نخستین ساعت روز دوشنبه حدود 200,000 نفر غیر نظامی از این شهر گریخته و تعداد زیادی از مردم این شهر همچنان در معرض خطر حملات هستند. به گزارش رویترز، مخالفان بشار اسد هنوز کنترل بخش‌های زیادی از شهر حلب را در اختیار دارند. علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز یکشنبه اعلام کرد که بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع زمینخواری محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آوایی گفت در حال حاضر پرونده محمد جواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد نزد رئیس قوه قضاییه برویم. محمد جواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از مدت‌ها پیش با اتهاماتی در ارتباط با زمین‌خواری در بخش جوادآباد شهرستان ورامین روبروست. خلاصه‌ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه. من در همینجا با شما خدافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در این هفته کارنامه برای کارگران همانند هفته های قبل با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به فشار امنیتی بر رهبران تشکل های کارگری در ایران به منظور منحل کردن این تشکل های غیر دولتی اختصاص دارد. اما نخست اخبار یک هفته گذشته را از همکارم فرین عاصمی می شنوید.
فرهاد بهنیا عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان ایران نسبت به بیکاری حدود 700 هزار نفر از پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطع سازی در صورت تأخیر بیشتر در پرداخت 2000 میلیارد تومان تسهیلات مصوب این بخش هشدار داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت به دنبال بحران نقدینگی در ماه‌های اخیر حدود 40% قطع سازان تعدیل نیرو داشته و بعضی واحدهای قطع سازی هم به طور کامل تعطیل شدند. وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی از وضعیت 5000 کارگر جبرانی در شرکت راه آهن نوشت که با این کارگران به جای قرارداد 5 ساله قرارداد 85 روزه و سپس یک ماه امضا شده است. بر اساس این گزارش کارگران جبرانی از هر گونه تسهیلات و مزایای قانونی محروم هستند و اگر چنانچه در حین کار مشکلی برای آنها پیش بیاید و صدمه ببینند باید هزینه درمان را بر عهده بگیرند و حتی استراحت حتی پزشکی کارگر آسیب دیده به منزله غیبت از کار محسوب می شود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و پرداخت عوارض آلودگی رکود در بزرگترین واحدهای تولید سنگ‌های تزئینی کشور را شدت بخشیده است. بر اساس این گزارش این وضعیت امنیت شغلی 20 هزار کارگر فعال در سنگ‌باری‌های اصفهان را تهدید می‌کند. سایت اسرنو نوشت 1000 کارگر کارخانه های پژو سیتروئن سراسر فرانسه در مقابل دفتر این شرکت در پاریس تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به اخراج 8000 کارگر این کارخانه برگزار شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی با انتشار بیانیه‌ای از فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انحلال این تشکل کارگری خبر داده است. بر اساس این بیانیه، اعضای هیئت مدیره این سندیکای کارگری که بیش از 1000 عضو دارد، در دو ماه اخیر از سوی ماموران امنیتی احضار شدند و به آنان گفته شده است که با امضای نامه‌ای انحلال این تشکل غیردولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نیشکر هفت‌تپه امکان پذیر شود. پیتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی، با اشاره به این که فشار بر تشکل‌های کارگری در ایران موضوع جدیدی نیست، می‌افزاید:
اما این موج جدیدی است که علیه این تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحادیه‌های کارگری دیگر در جهان، مانند فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، از تمام توان خود برای فشار آوردن بر مقام‌های ایرانی استفاده خواهیم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل‌های کارگری دست بردارند.
فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی در این ارتباط خواستار توقف هر گونه اذیت و آزار و زندانی کردن فعالان کارگری در هفت‌تپه و بازگشت به کار اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شده است. در این میان بر اساس گزارش‌ها برخی دیگر از تشکل‌های کارگری و مدنی در ماه‌های اخیر تحت فشارهای مشابهی قرار داشته‌اند تا خود را منحل کنند. از همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مورد این فشارها میپرسم.
همونطوری هم که ما در سندیکای شرکت واحد در 7 سال گذشته به دفعات شاهد اون بودیم، بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید به زندان و اخراج از کار اعضای هیئت مدیره سندیکا را ترغیب به انحلال سندیکا میکردن. وقتی میبینم روز به روز رغبت به بازگشایی سندیکاهای معلق یا افتتاح سندیکاهای جدیدی وجود میاد، حتی سعی میکردن تو آخرین بازداشت‌های ما به ما عنوان کنن که حتی شما نباید دخالت در امور سندیکای دیگه مثل نیشکر هفت‌تپه بکنید یا همچنین از اونا حمایت بکنید. یعنی من می‌خواستن این اتحاد و یکپارچگی سندیکای کارگری رو از بین ببرن. هدفشون همینه که با انحلال این سندیکاها بتونن این اعتراضات کارگری رو سرکوب کنن.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از زاویه دیگر این فشارها را تحلیل می‌کند.
انحلال هایی که میخوان که این نهادها عضویت خودشون رو از نهادهای بین‌المللی لغو بکنن و اون صدایی که میتونن در عرصه بین‌المللی داشته باشن از دست بدن، و چیزی که مشخص سازمان ها و فدراسیون های کارگری میرن پای این که نشون بدن که واقعیت امر اینه که نبود نهادهای کارگری در ایران چگونه میتونه تأثیر منفی داشته باشه تو زندگی و حقوق شهروندی خود مردم ایران، و عکس العمل این کارکرد چجوری هستش در داخل ایران، و انگیزه میده به اینا که بیشتر حمایت بکنن، بیشتر دنبال بکنن و ببینن که چطوری میتونن دفاع بکنن از این نهادهایی که با همین امکانات محدود و شرایط سختی که در ایران وجود داره کار میکنن.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی فشارها بر تشکل‌های کارگری را به منزله ورود نیروهای امنیتی به حوزه کارگری ارزیابی کرده است. کلمه در این ارتباط به سخنان محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی استاندار اصفهان، در مورد تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری استناد کرده است. به نوشته یک کلمه، تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری چند روز پس از پایان اعتصاب 12 روزه و موفق کارگران سیمان سپاهان در اصفهان صورت گرفت. در ارتباط با فشارهای وارد آمده بر تشکل‌های کارگری و مدنی برای اعلام انحلالشان، نظر محمد اولیایی فرد که برای مدتی وکالت اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده داشت می‌پرسم.
در حالی که قانون اساسی، قانون کار اجازه داده که کارگرها بتونن اتحادیه‌های آزاد داشته باشن تا از طریق نمایندگان واقعی خودشون به حق و حقوق خودشون برسن، اما کارفرمایان دولتی اینها مصر هستن که هیچ اتحادیه کارگری به وجود نیاد الا انجمن اسلامی کارگران. سندیکا نظر لغوی همون بحث اتحادیه کارگری هستش، قانون اساسی هم پیش بینی کرده، قوانین کارگری هم پیش بینی کرده برابر با قانون اساسی، برابر با قانون کار. کارگران حق اینو دارن که سندیکا داشته باشن، نمایندگان واقعیشون رو داشته باشن، از طریق نمایندگان واقعی حرفشون رو بزنن. اگر بخوان از طریق فشارهای امنیتی، از طریق فشارهای قضایی، از طریق اخراج، از طریق زندان این سندیکاها رو به انحلال بکشونن، اینها غیر قانونی هستش. این سندیکا قبلا به واسطه قانون، به استناد قانون تشکیل شده و سپس بازگشایی شده. با فشار و تهدید نمیشه اینها رو منحل کرد. اگر بخوان منحل بکنن باید سیر قضایی رو پیش بگیرن، یعنی دلایلی برای انحلال داشته باشن، که من تا به حال تو با توجه به پرونده‌ای که نشیگر هفت‌تپه در دست من بوده و پرونده‌های کارگری دیگه هیچ دلیلی ندیدم که بخوان سندیکاهای کارگری از جمله نشیگر هفت‌تپه رو بخوان منحل بکنن، چون اونا کار غیرقانونی نمی‌کنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه از بی‌حقوقی کارگران در ایران انتقاد کرده و نوشته است که آنان تحت تبعیض بسیار زیادی قرار دارند. این شنونده همچنین نوشته است که فشار بر کارگران تا حدی است که هرگاه آنان بر دریافت حق خود تاکید می‌کنند، بازداشت می‌شوند و به آنها اتهام ضد انقلاب وارد می‌شود. این شنونده ابراز امیدواری کرده است که شرایط موجود توسط کارگران به نفع خود آنان تغییر کند. مطابق معمول هفته های گذشته به پایان برنامه کارنامه می رسیم. اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 113 قانون کار می گوید کارگران شاغلی که برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند از حقوقی برخوردار خواهند بود. برای مثال رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود. همچنین مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه و یا مسائل کارگری با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 در میان بگذارید.